أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب بحث در این بود که آیا سبق به یک مکان موجب حدوث حق برای سابق می شود، به طوری که اگر شخصی او را به اجبار از اون محل که اختیار کرده خارج بکنه، دفع بکنه، همچنان اون حقش، اون اولویتش باقی هست که اگر دیگری به جای او آمد نشست و جا گرفت، کار دیگری غصب حساب بشه، عبادت او عبادت در مکان قصبی حساب بشه، یا اینکه نه صبر ولو موجب اولویت هست ولی اولویتی که به صبر حاصل میشه در حد حکم تکلیفی مزاحمت دیگران با او هست، یعنی بر دیگران حرام هست که مزاحم سابق در انتفاع از محل صبر بشوند، حرام هست که مزاحم بشن، نه اینکه حقی به عنوان امر وضعی برای شخص ثابت شده باشه. خب این صبر، این حق صبر یا اولویت به صبر یکی از تطبیقات این بحث شک در کون المجهول حقا او حکما، صبر یکی از تطبیقات این بحثه. خب در این که آیا صبر حق هست یا فقط موجب اولویت به من در حد حکم تکلیفی میشه، اون چی که حالا استظهار شده از کلمات علما و فقها در این قسمت اینه که معروف اینه که موجب حق می شود، صبر موجب حق میشه، به عنوان یک حق ثابته، نه در حد حکم تکلیفی. اما دلیلی که بتوان به اون دلیل استدلال بشه، استناد بشه برای اثبات این مدعا، زائد بر اجماع استدلال که اشکال خاص احتمال مدرکیت را داره، زائد بر اجماع استدلال شده به روایات. روایاتی که در این قسمت وارد شده، عمده اینها این روایات همون روایت طلحه بن زید بود که در اون متن اون روایت این بود که من سبق الى مکانن فهو احق بهی الى اللیل، سوق اولش البته این بود سوق المسلمین که مسجده هم، فمن سبق الى مکانن فهو احق به. یه روایت دیگه هم هست که مرسله ابن ابی عمر هست، در اون هم این تعبیر وارد شده که بله سوق المسلمین که مسجده هم، یعنی اذا سبق الى السوق کان له مثل المسجد. حالا زائد بر اینا، علاوه بر اینا روایات دیگه هم بود که اشاره شده بود، روایت نبوی که در مستدرک نقل شده به عنوان قول رسول الله صلی الله علیه و سلم، عمده همون روایت طلحه بن زید و مرسله ابن ابی عمر هم بنابر این که مرسلات ابن ابی عمر در حکم مسندات ابن ابی عمر هست و حجیت دارد، این مرسله ابن ابی عمر هم ممکنه به او استدلال بشه، چون در مرسلات ابن ابی عمر و صفوان و بزنطی یک اشکال و اختلافی هست. یه عبارتی مرحوم شیخ طوسی در عده داره که از اون عبارت استفاده میشه توثیق مرحوم شیخ طوسی نسبت به همه رواتی که ابن ابی عمر و صفوان و بزندی ازش نقل میکنه، که اینها افرادی هستند که لا یروونه و لا یرسلونه الا انسقه، این سه نفر روی این حساب در اونجا ادهی از علما گفتن که ما از این عبارت مرحوم شیخ طوسی قاعده توثیق مشایخ ثلاثه رو استفاده میکنیم. هر شخصی که ابن ابی عمر ازش روایت بکنه و ما در مورد این شخص ضعف و عیبی را احراز نکرده باشیم، به این عبارت شیخ طوسی استدلال میکنیم، میگیم این آقا ثقه است. قاعده توثیق مشایخ ثلاثه نسبت به معنویان انهای ابن ابی عمیر و بر ابن ابی عمیر و صفوان و بزندی اونجا عنوان شده، منتها اونایی هم که قاعده توثیق مشایخ ثلاثه را قبول دارن اینها هم دو دسته هستند. بعضی ها این قاعده را قبول دارن حتی نسبت به مرسلات این سه بزرگوار، بعضی دیگه میگن نه در مورد مسنداتش، یعنی رواتی که خود اینها تصریح کردن که از چه کسی من نقل میکنم و شما حالش را نمیدانی، در خصوص مسندات درسته نه مرسلات. بنابراین که در قاعده توثیق مشایخ ثلاثه مرسلات ابن ابی عمیر به صفوان و بزنطی هم حجت باشه، خب این روایت هم جزء اون مرسلات ابن ابی عمیر حساب میشه. متنش حالا خیلی امتیازی به نسبت به روایت طلعت ابن زید از جهت متنی نداره. اونجا اون عبارتی که داشت سو در روایت طلعه که سوء المسلمین که مسجد هم فمن سبق، با این مقدار با الفاظی که داره کافی هست برای اینکه ازش در میاد. تذویکی شده تعلیم دیگه مرحوم شیخ طوسی گفته که له کتاب و معتمد دیگه، از همون اون که ثابت نیست، اون که حجت نیست که بخواد مزاحم توثیق رو بشه دیگه، مزاحمت نداره که مرحوم شیخ طوسی فرموده ثقه. اگر یه شخص ثقه دیگه از رجال اگر رجالی، حالا اون که حالا این بحثش دیگه شده دیگه، این قسمت که دلالت میکنه یا دلالت نمیکنه جلسه قبل عنوان شده بود، اون مطلبی که جدیدن اضافه میفرمایید قول بعضل عامه در تذیه او، جواب او هم اینه که اون بله و حرف مرحوم شیخ طوسی حجته. اگر دلالتش را قبول کردید حرف مرحوم شیخ طوسی حجته. بله اگر کسی از ریاریین دیگه ای که قول او مسموع هست حجت هست، قول او ثابت بشود در تضعیف طلعت ابن زید، خب میشه از مواردی که تضعیف با توثیق با هم دیگه تعارض میکنه در نتیجه وثاقت احراز نمیشه. ولی مجرد قولی که از شخصی که حجیت قولش برای ما ثابت نیست، این فایده یعنی ضرری به توثیق نداره. حالا بس از جهت مدرک عمده روایت طلعت ابن زید هست و مرسله ابن ابی عمیر بنابر اون مبنا که توثیق مشایخ حتی در مرسلات باشه. عمده بحث در اینه که مدلول و مفاد این روایت طلعه که من سبق الى مکان فا و احقبی الى لجیه، اون چی که در بد و امر از او استفاده میشه به حسب ظاهر در کلمات اومده، مدعا اینه که ظاهره هو احق بهی، یعنی این شخص صاحب حق نسبت به او میشود. یک رابطه خاصی بین سابق و بین اون محلی که سبق الی تحقق پیدا میکنه که از او تعبیر به حق میکنن. ظاهر احق و بهید اینه که حق به معنای خاص که اعتبار وضعی خاصی هست در این موارد تحقق داره. ظاهر این عنوان اینه و معروف هم که قائل به حقیقت شدن و آثار حقیقت را بار کرده اند معروفم هم بله همینه. ولی در مقابل این قول معروف عده‌ای از محققین مثل مرحوم صاحب جواهر، مثل مرحوم های حکیم، مرحوم های خویی و عده‌ای از محققین، مرحوم محقق عراقی، عده‌ای از محققین قائل به این شدن که نه، اینجا اون مقداری که در سبق ثابت هست در حد حکم تکلیفی تحریمی هست که دیگران مزاحمت نمیتوانند بکنن با سابق در انتفاع از مکان. حق اصطلاحی به عنوان امر وضعی استفاده نمیشه. بله، این را در اون عبارتی که جلسه قبل از صاحب جواهر خوندیم در اون عبارت اومده، در کلام در تعلیقه مرحوم محقق عراقی در ذیل مسئله 32 از بحث اعتکاف، در اعتکاف عروه، ذیل مسئله 32 عروه، اونجا اومده در کتاب اعتکاف در مستمسک و در کتاب صوم مرحوم های خویی هم این بحث اونجا اومده. اشکالی که این بله مستمسک دیگه، مستمسک کتاب و صوم اعتکاف دیگه، بله مسئله 32 اعتکاف دیگه، مسئله 32 اعتکاف هم در مستمسک هم در مستند مرحوم های خویی اونجا اومده و در کلام مرحوم صاحب جواهر و مرحوم محقق عراقی هم در تعلیقه عروه، همون عروه محشا، درش این تعلیقه مرحوم محقق عراقی هست. این اشکال اونجا اومده. حاصل اشکال اینه که گفتن که ما از این عبارتی که در روایت طلحه اومده که فهو به احق و بهی، از این تعبیر احقیت حق اصطلاحی به دست نمی آید، بلکه غایت و ما یستفاد و از این تعبیر مجرد اولویت هست، مجرد اولویت هست نه حق اصطلاحی. اون عبارتی که جلسه قبل از صاحب جواهر خوندیم، در اون عبارت هم این طور اومده، قبلا خوندیم، شما فرموده بودن که بله، این که آیا اگر کسی غصب بکنه بعضی از مشترکات را نماز بخونه و نماز بخونه نمازش باطل است یا باطل نیست، قولان اقواه ما اثانی وفاقا للعلامت طباطبایی فی منظومتی، بعد بله داره که اینجا ولو با دفع این شخصی که خارج کرده از سابق را از اون محل سب و این اسم به دفع المزبور، ولو گناه مرتکب گناه و معفیت شده که این زیدی که سابق به این مکان بود این زید را از اون مکانش دفع کرد اخراج کرد از اون مکان، وین اصلا ولو گناه کرد. چرا گناه کرد؟ چون این اولویت داشت، اولویت زید نسبت به مکان اقتضا میکرد که دیگری مزاحمت نکنه با او در انتفاع از این مکان، جلوی انتفاع او رو نگیره. این که خارج کرد این را بیرون کرد از اون مکان، این گناه کرده. ولو اولویت موجب این شده که فعل این دافع گناه و معصیت حساب بشه، ولی اولویت به معنای ثبوت حق به عنوان امر وضعی نیست. این را فرموده که اولویت به این معنا نیست. حالا که اولویت به این معنا نباشه، یعنی بلکه اعم، تعبیر صاحب جواهر اینه که اولویت اعم معنیه، اون اولویتی که استفاده میشه در حد حکم تکلیفی، حکم تکلیفی حرمت مزاحمت گاهی به خاطر وجود حق وضعی هست، گاهی نه، حق وضعی در کار نیست، فقط همین حکم تکلیفی هست. خب اینو که ما شک داریم، اولا فرموده که ازش استفاده این معنا نمیشه. حتی اگر شک هم بکنیم، تتمیم استدلال اینه که حتی اگر شکم بکنیم که روایت طلحه، روایت طلحه که دلالت بر عقلیت میکنه، آیا مثبت حق وضعی هست که اکثر هست از حرمت تکلیفی، یا فقط حکم تکلیفی را دلالت داره، بیش از این را دلالت نداره؟ اگر شک هم بکنیم در این قسمت، مرجع در این مورد اون ادله است که دلالت می کند بر اشتراک همه مؤمنین و مسلمین در استفاده کردن از مسجد، در نماز خوندن در مسجد. دلیلی که دلالت می کند بر اینکه وقت برای وقف مسجد، مسجد وقف برای عبادت مسلمینه، اون دلیل می کند تمام مردم در این مسجد علی حد سوا هستند. اون دلیل دلالت بر تسویه جمیع الناس در این مکان هست. دلیل مثل روایت طلحه اگه دلالتش تمام بود بر اینکه حق وضعی دارد، یعنی اون اکثر رو دلالت میکنه، خب طبعا رفعیت میکردیم از اون دلیل مطلق، میگفتیم که اینجا که سبق اتفاق افتاد، این سابق وقتی که او سبقت کرد دیگه فقط برای او انتفاع جایزه، برای دیگری انتفاع جایز نیست. ولی اگه این دلیل قاصر بود در اثبات این معنا، مجمل هم باشه، ولی خصوص را خاص را فقط خاص نباشه بلکه مجمل هم باشه، باز در این مورد شک ما باید به عام مراجعه بکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه این از مواردی است که در دلیل مخصص من حیث المفهوم و ما اريد من اللفظ در دائره بین اقل و اکثر، در سعازیق دلیل مخصص ما شک داریم. هر جا در سعازیق دلیل مخصص مفهوما و من حیث ما يراد و من اللفظ شک کردیم، مرجع عام فوقانی است. مثال معروفش هم اکرم کل عالم در مقابل لا تکرم الفساق من العلماء، که در معنای فسق ما شک داریم که آیا خصوص مرتکب کبیره است یا اعم از مرتکب کبیره و مرتکب صغیره. در مرتکب کبیره تخصیص مسلم هست، در اون مقدار زائد که محل شک مراجعه میکنیم به عام. در کلام بله مرحوم صاحب جواهر به این صورت تعبیر شده، البته تعبیرش اینه که ما اینجا شک داریم که آیا حق پیدا شده یا حق پیدا نشده، اصل عدم ثبوت حق به عنوان امر وضعی است. یعیده عموم بله در مقام تایید گفته مضافاً الی ما دل علی الاشتراک الذی لم یثبت ارتفاعه به سبق المذبور، یعنی اون دلیلی که دال بر اشتراک جمیع المؤمنین فی المساجد هست، اون دلیل اینجا رو هم میگیره. فقط جایی که ثابت بشه که به دلیل سبق، دلیل سبق بتونه او رو اثبات بکنه، او از دلیل اشتراک خارجه، ولی بقیه در دلیل اشتراک باقیه. در کلام مرحوم
حق در حق اصطلاحی رو قبول ندارم مرحوم صاحب جواهر.
بله اینجا تعبیر و احق در اینجا رو نه میفرمایید، نه تا عنوان احق اومده، احق در اینجا یعنی میتونه در او تصرف کنه، بقیه ناظر به انتفاع.
این هستن که هر جا حق استعمال
نه اول کلام دیگه، نه اینجا دیگه تعبیر احق دیگه، اشکال در همین دیگه، اشکال در همینه که این تعبیر احقی که اینجا اومده خود کلمه حق نیست، عنوان احق افعال تفصیل به کار رفته. این احق در اینجا قبول ندارن که به ازش حق اصطلاحی استفاده بشه، میگن اونی که دلالت داره به معنای اولویته، یعنی اولویت هم که به معنای عام همون حرمت تکلیفی مسلمه، ولی بیش از این رو دلالت نداره. این در فرمایش مرحوم صاحب جواهر به این صورت مش شده در تطبیق در برای توجیه برای حق نبودن، حق اصطلاحی نبوده، ثابت نیست حق اصطلاحی باشه، فقط حکم تکلیفیه، به این کیفیت استدلال شده. در کلام مرحوم محقق عراقی در تعلیقه یه مطلب بالاتری در اینجا بیان شده و ادعا شده که ما چون دلیل مطلقی داریم که در اوقاف مثل وقف المسجد دلالت میکنه بر این که این مسجد برای همه مردم شرع و سوا، همه در این مساوی هستند، همه حق انتفاع دارن، چون یه دلیل مطلقی داریم این دلیل در بله چون یه چنین دلیل مطلقی داریم به واسطه این دلیل اون روایت سبقی که روایتی که در مورد سبق وارد شده که روایت تله باشه دیگه اطلاق نداره، یعنی اون بله اطلاق دلیل اشتراک مانع از این اطلاق در دلیل مانع از اطلاق در دلیل سبق میشه، مانع از اطلاق در دلیل سبق میشه. و ولو دلیل سبب حاصل این بیان این که ولو فی حد نفسی اطلاق داشته باشد، ولی اون دلیل اشتراک در حقیقت جلوی این اطلاق را میگیره، دلیل اشتراک جلوی این اطلاق را میگیره. چون عبارت ایشون اینه که فرمودن که در تعلیقه بر عروه که ما ولو روایت احقی روایتی داریم که درش احقیت ذکر شده، ولی مراد از احقیت سابق سیرورته ذات حق فی المحل مطلقا نیست، مرادش این نیست که حتی بعد از خارج شدن او از محلم حقش باقیه که دیگری نمیتواند تصرف کنه. با عنوان شاهد فرموده که ولذا لیسه به اسقاطیان، حالا تعبیر اسقاطی شاید الان حتما یه چیزی افتاده اینجا، ولی مراد معلومه، ولذا قابل اسقاط نیست. لیسه مراد ایشون اینه که حق ولذا قابل اسقاط نیست. بعد فرموده فتسویته مانع اطلاق دلیل، این که شخص عبارت اینجا اگه تسویه باشه باید اینجوری توجیه، اینجوری معناش این میشه که تسویه این سابق با غیرش در اون مکان به مقتضای ادله اشتراک مانع از اطلاق دلیل سابق در ثبوت در اثبات حق برای این سابق میشه. این یه مطلبی زائد بر اینه. اون وقت اشکال به این تعبیری که حالا با چون الفاظی که وارد شده خیلی این مقدار درش اغلاق و اینا هست، خیلی معقول نیست بعضی از این تعبیرها، ولی اگر مراد مرحوم عراقی این باشه خب اشکال بهش وارده. اشکال اینه که درسته که ادله اشتراک مثل وقف مسجد برای عبادت مؤمنین اقتضا دارد که همه مؤمنین در این مسجد مساوی هستند، هر کسی میتواند مثلا از این قسمت شرق مسجد استفاده بکنه، مال برای شخص خاصی قرار داده نشده و همه میتوانند استفاده بکنن، ولی این دلیل منافات نداره با این که در استفاده کردن از مکان خاص بعضی ها تعین پیدا بکنن بعضی، به طوری که بر دیگری جائز نباشد تصرف در او. مثالش چیه؟ از باب تنظیر بخواییم مثال برای اون ذکر بکنیم، مثالش اینه که ما در باب زکات و در باب خمس برای سهم صادق برای صادق داریم که این برای فقرا هست، زکات برای فقرا قرار داده شده. در روایات زکات هم هست که خداوند متعال مقدار احتیاج فقرا را ملاحظه فرموده، بر اساس مقدار احتیاج اونها را شریک در اموال اغنیا قرار داده، اگر حاجت اونها برطرف نمی شد به همین مقدار، احتیاج به مقدار بیشتری داشت، خداوند متعال سهم زکات را بیشتر قرار می داد. به همین مقداری که قرار داد به خاطر اینکه همین مقدار کافیه برای رفع حاجات فقرا است. خلاصه از ادله زکات استفاده میشه که زکات مال فقرا است، ولی زکات مال اشخاص فقرا که نیست، بلکه عنوان فقرا است. زید و عمر اگه هر دو فقیر باشن، اون دلیل زکات که میگه که زکات برای فقرا هست، زید و عمر در استفاده کردن از این مال زکات علا حد سوا هستن، اختصاص به هیچ کدوم از اینها نداره، هر کدوم میتوانن استفاده بکنن. ولی در باب زکات، در عین این که زکات برای جمیع فقرا قرار داده شده و زید و عم با هم مساوی هستن، ولی در عین حال چون ملک اشخاص نیست، اگر بخواهد، اگر من علیه زکات مالش را به زید داد، زید به عنوان شخص مکلف مالک این زکات شده. مالک زکات که شده دیگه، بعد از اینکه زید اخذ کرد امر اگر به زور این مال زکات را از زید بگیرد، از زکات حق چنین کاری را نداره. هم تکلیفاً بر او جائز نیست که مالی را که زید به عنوان زکات اخذ کرده از دست او بگیره، و هم اگر این کار را انجام داد، وضعاً هم مالک نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه ولو زکات مال همه فقرا بوده، به جمیع مصادیق درش شریک بودن و علا حد سوا بودن، ولی به حسب قانون شرع حق تعیین مصداق برای فقیر مستحق زکات، حق تعیینش با من علیه زکاته. من علیه زکات میاد معین میکنه، تعیین میکنه که کدوم فقیر این زکات را بگیره. با تعیین او مصداق فقیر تعیین پیدا میکنه، و وقتی مصداق اوش تعیین پیدا کرد، دیگه امر نمیتواند بگوید که بر من حرام بوده که از دست تو بگیرم، ولی حالا که از دست تو گرفتم، این زکات دیگه، مال پدرت که نبود دیگه، مال زکاته، زکات مال همه بود، همه فقرا، منم که مصداق فقیرم دیگه، پس منم بیام در او تصرف کنم. ولو دلیل دال بر زکات دلالت بر علا حد سوا بودن همه فقرا در این مال داره، ولی این منافات نداره با اینکه تعین پیدا بکنه استفاده کردن از این زکات به سبب خاصی. در مورد وقف مسجد مسئله به همین کیفیته. ولو دلیل میگه ما زمینی که برای مسجد وقف شده، مکانی که برای مسجد وقف شده، ملک نیست اصلا، وقف در مسجد وقف تحریری است، از ملک آزاد شده، انتفاعی بر او برای همه مؤمنین جایزه، ولی بله، این که به چه صورت تعین پیدا کنه منافات با این نداره که به وسیله سبق تعین پیدا کنه. روایت من سبق روایت طلحه که میگه سوق المسلمین که مسجده، میگه سبق در مسجد موجب حق محق بودن برای سابق میشه، یعنی تعین پیدا میکنه این انتفاع برای این. روی این حساب اگر دلیل من سبق اطلاق داشته باشه، اون دلیل اشتراک جلوی اطلاق اینو نمیتونه بگیره، بلکه این به عنوان امر خاص مخصص اطلاق او میشه. وقتی که در مقابل عامای خاصی داشتیم، خاصم مطلق بود، عامم مطلق بود، اطلاق خاص مقدم بر اطلاق عامه، نه اینکه اطلاق عام مانع از انعقاد اطلاق برای خاص بشه. روی حساب این قسمت از فرمایش مرحوم محقق عراقی اگر مرادش این باشه که اطلاق ادله اشتراک مانع از اطلاق دلیل سبق میشه، اگه مرادش این باشه، این محل اشکال با مبانی اعلام از جمله خودشون هم در جای دیگه نمیخونه که در مقابل عام دلیل خاص به مقداری که دلالت دارد عام را تغییر میزنه. اینجا هم دلیل صعب به مقداری که دلالت داره تقدیم میزنه. بله اگر در اطلاقش مناقشه بکنید حرف دیگه ای، ولی اگر اطلاقش را فی نفس قبول بکنید مجرد عموم دلیل اشتراک مانع از اطلاق نسبت به این نمیشه.
با بیان معمول عراقی حتی حکم تکلیفی هم برداشته شده
است؟ نه دیگه، اون مقدار مسلمه دیگه، اون مقدار مسلمه دیگه، اون مقدار مسلمه دیگه، چون فرموده اون مقدارش مسلمه، اون مقدار حکم تکلیف، حکم تکلیفیش مسلمه دیگه، در اون مقدار مسلم. این متیقن از واسه دیگه، در این متیقن اون این مقدار که این با اصل وجودش رو که نمیتونه از بین بره، الغای دلیل خاص لازم بیاد دیگه. اگه حکم تکلیفی را دلالت نکنه اصلا الغای دلیل لازم بیاد، ولی اون مقداری که زائد بر متیقن هست به طوری که ما اگر او را نگیریم دلیل کلن تر نمیشه، یعنی اون قسمت اطلاقش، ایشون در قسمت اطلاقش اشکال فرموده. فرموده که این بس این که ما در اینجا از این دلیل احقیت استفاده بکنیم یا نه، چون احقیت به معنای حکم وضعی استفاده نمیشه، غایت و ماجرا استفاد حکم تکلیفی هست و بیش از حکم تکلیفی استفاده نمی کنیم. اگر شک داشته باشیم مرجع عامه، ولی اگر شک نداشته باشیم، مرحوم محقق عراقی فرموده اگر اطلاق هم داشته باشه با ما نمیتونیم به اطلاقش تمسک بکنیم، بلکه باید به عمومات دال بر اشتراک تمسک بکنیم، این قسمت خب محل بله اشکال شد. البته اینجا که بله مطلب اضافه هم در فرمایشات مرحوم عراقی هست که اون برای تکمیل بحثه. ایشون بعد از اینکه فرموده که مانع اطلاق نمیشه، مانع اطلاق میشه، گفته که کسی نگه در اینجا که شما اطلاق را از بین بردی، جلوی اطلاق دلیل صبر را گرفتی، در روایت صبر قائل به اطلاق نشدید، گفتید فقط حکم تکلیفی را دلالت داره، حکم وضعی را دلالت نداره، ولی مجرد منع اطلاق مشکل را حل نمی کنه، بلکه ما شما اطلاق را از بین بردید، ما با استفهام مشکل را حل می کنیم، میگیم که قبل از او بله قبل از این که یعنی اون وقتی که این شخص ظالم این سابق را از مکانش دور نکرده بود برای او جایز بود، این حکم انتفاع برای خصوص او در اینجا بود، الان بعد دفع ظالم به نشستن کسی دیگر جای این شک میکنیم آیا اون جواز ادامه داره یا جواز ادامه نداره، استحساب میکنیم. ایشون فرموده که از این را نمیتونیم ما نتیجه حق را بگیریم با تمسک به استحساب. چرا؟ بچهش هم فرموده به خاطر اینکه استحساب در این موارد در جای حجیت دارد که ما دلیل اجتهادی دال بر حکم نداشته باشیم، و الا اگه دلیل اجتهادی داشته باشیم در کنار او استصحاب ارکانش تمام باشه، اینجا مرجع همون دلیل اجتهادی. مقصود ایشون هم همون بحث معروفه که اگر ما یه عام می داشته باشیم در یک زمانی دلیل مخصص عام را تخصیص بده، در یک زمانی تخصیص مسلمه، بعد از اون زمان اول شک داریم تخصیص ادامه داره یا ادامه نداره، مثل اون مثال معروف که در خیار اوفو بالعقود میگفت به هر عقدی وفا کردن لازم هست، در خیار قبل در زمان اول دلیل بر تخصیص داریم، ولی بعد زمان اول شک میکنیم که آیا به تراخی هست یا نه، آیا استصحاب در اینجا جاری میشه یا نه. خب اینجا گفتن ولو استصحاب از جهت ارکانش تمام باشه، شبهه تبدل موضوع هم نباشه، ولی جای استصحاب نیست، دلیل عام مشکل را حل میکنه، اینجا جای مراجعه با عام نیست. پس این بله در این اونجی که مرحوم محقق عراقی در این قسمت فرموده، اون قسمت اولش که با مرحوم صاحب جواهر و با بقیه فقها در این قسمت موافق بود، در اون قسمت ادعا اینه که ظهور نداره کلمه احقیت. قسمت دومش که مطلب اضافی بود که حتی اگر ظهور هم داشته باشه اون عمومات مشترکه، این دیگه اشکالش خیلی واضحه. ولی حالا قسمت اول که با بقیه با مرحوم صاحب جواهر و با بقیه اعلام در این قسمت با هم دیگه مشترک هستن، آیا این فرمایش این اعلام تمام یا تمام نیست؟ اشکالی که یعنی جوابی که از این مناقشه میشود داد عبارت از اینه که همونطور که در بحث‌های قبلی بر اساس اونچه در کلام مرحوم اصفهانی اومده قبلا توضیح داده شد، ما در بحث حق چه در اصل بحث این که حق این مجهول در بین حق هست یا حق نیست، چه در بحثای آثار حق که قابلیت اثبات و قابلیت نقل و اینها باشه، برای اینکه در این موارد نظر شارع را به دست بیاریم که از نظر شرعی مجهول در بین چه چیزی هست، ضابطه و قاعده و خطکشی که از کلام مرحوم اصفهانی استفاده می شد این بود که ما باید مراجعه به ادله لفظیه بکنیم، ولی در استفاده از ادله لفظیه فقط اکتفا نمی کنیم به اون مفهوم لغوی تک تک کلمات، بلکه ارتکازات عقلایی و مناسبات بین حکم و موضوع را باید در نظر بگیریم، دلیل لفظی به ذم این ارتکازات و مناسبات اگر یک مفادی داشت به اون مفاد اخذ میکنیم. با توجه به این قاعده ما اگر این روایت طلحه ابن زید که درش اومده من سبق الی مکانه فهو احق به الی اللیل، این عنوان احق به کار رفته، خب این را لفظش اینه، ولی به عرف عام به ارتکاز و عقلا مراجعه بکنیم، از اینها بپرسیم که در مورد صبر آیا اونی را که ملتزم هستید و اعتراف دارید در حد حکم تکلیفی عدم جواز مزاحمت، یا اینکه در مورد صبر شما این کسی که سبق به یه محلی کرده او را دارای حق اصطلاحی می دانید، برای او یک اعتبار خاصی قائل می شید، این مراجعه به ارتکاز و عقلا ما را به این نتیجه می رسونه که در مورد سبق اینطور نیست که ثابت اندهم فقط حکم تکلیفی باشه، بلکه برای سابق یک اعتبار وضعی هم قائل هم قائل هستن. روی این حساب اگه در جایی کسی اون شخص سابق را کسی شخص سابق را از اون محلش از محل سابقش دفع کرد و خودش آمد جای او بنشینه، یا ظالم اون سابق را دفع کرد و شخص سوم این وسط اومده جا گرفته، این جاگیر دوم متمکن دوم را مستحق نسبت به اون مکان نمی بینن، ولو مکان از مکان عامه‌ای باشه که همه می تونن استفاده بکنن، هر کسی می تونه استفاده بکنه، ولی سبق الی مکان به حسب ارتکاز عرفی موجب حق اصطلاحی میشه. نه فقط اینطور نیست که فقط اینطور نیست که فقط حکم تکلیفی تحریم المزاحمه باشه، حرمت مزاحمه باشه، بلکه حکم وضعی هم ازش استفاده میشه. کجا در
استدلال به همین مطلب گفتن تمسک به سیره این بوده؟
نه در عرض کردم در چیز اینجور نیست. صاحب جواهر در جلد 38 کلامیشون ظاهره در همون حق وضعی هست در مقابل حکم تکلیفی، ولی در بحث مکان مصلی در جلد 8 فرموده بودن که ولو ما اولویت را قائل هستیم، ولی اولویت در حد حکم تکلیفی است، به عنوان حق وضعی نیست. تعبیر صاحب جواهر این بود که لاصالت عدم تعلق الحق لسابق علا وجه یمنع الغیب بعد فرض دفعی ان، یعنی سب یه حقی برای شخص ایجاد کرده باشه که بعد از دفع او هم دیگری نتواند تصرف کنه، چنین چیزی رو ما از خلاف اینه بعد استشاره میکنه به ادله. اون چیزی که در جلد 8 اومده از فرمای صاحب جوای اینه. نه اون جلد 3 بله جان، اونی که در اون عرض کردم، در اونی که در جلد 8 اومده در بحث مکان مصلی، اونجا فرمایش مرحوم صاحب جوای منظور این بود. خب حالا نتیجه بحث این شد که در این حق سبق، در حق سبق مقتضای مراجعه به روایت طلحه بن زید، اگر نگیم فی حد نفسی احق ظهور در حق اصطلاحی داره، حداقل با ذم ارتکاز عرفی ثابت در این مورد متفاهم از روایت طلحه وجود ثبوت حق به معنای خاص، حق وضعی در مقابل حق اصطلاحی در مقابل حرمت هست. حالا که حق شد، طبعا آثار این حق هم بار میشه. اگه گفتیم حق اونی که مقومات حق جدای از اون نمیشه، اون حتما بار میشه. مثلا اگه گفتیم اسقاط، قابلیت اسقاط از آثار حق، اگه کسی سبق به یه مکانی کرد، این حق قابل اسقاط، یعنی اگه اسقاط کرد دیگه نمیتواند نسبت به اون در نسبت به بقیه حقی نداره، اولویتش از بین میره.
این ادله اشتراک مسجد در انتفاع عموم مسلمین، این اشتراک به مقداری که مسجد وسعت داره مسلمین توش مشترکن.
بله ولی اشکالی
کل مسلمین مشترکه به فرض 80 تا مسلمین هست.
ولی این که مالی مسلم خاص نیست، این زید و عمر الان همین جایی که همین دو نفر، این مسجد برای همه مؤمنین بود، این قسمت 1 متر مثلا چسبیده به دیوار شرقی مسجد، این 1 متر برای همه مؤمنین بود، 1 متر در 1 متر برای همه مؤمنین بود، زید و عمر و بکر همه درش، همه میتونستن ازش استفاده بکنن.
یعنی میگن داخل تفصیل دادن بین تو طرق، تفصیل دادن بین طرقی که متصله هست اتروقی که ضیقه،
چون عده محدودی در خودش جا میده، همون عده محدود معینه، اون عده محدود قابل اون 80 نفر، اگه شما بفهمید 80 نفر از فوق 80 نفر از مؤمنین میتوان از این مسجد استفاده، ولی این 80 نفر بر مجموعه 80 نفری که زید یکی از اونها هست قابل انطباقه، بر مجموعه 80 نفری که امر هست زید ازش خارجه قابل انطباقه، بر هر مجموعه قابل انطباقه دیگه، تعین برای هیچ یک از اطراف نسبت بقیه نداره.
صحبت شما درست، یعنی اشکال
مطلبه،
ولی اونایی که تفصیل دادن زمانی همچین نکته‌ای
بلاخره نیم اشکال اینه که اون عدل اشتراک دلالت میکنه بر اینکه مؤمنین همه، هر مؤمنی میتواند انتفاع از این مسجد ببره، هر مؤمنی در شخص معینی را نظر نداره. حالا این روی حساب اگه حق شد، تا اینجا رسیدیم که ظاهره، یعنی اگه خود روایت طلحه فی حد نفسی دلالت نداشته باشه، حداقل به ذم ارتکاز و عقلایی دلالت بر این جهت داره. البته یه چیزی اوکی بود،
اللهم صل علی محمد و آل محمد.